ساعت 14 به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک گروه کرد سوری میگوید با دولت اسد توافق کرده تا درباره پایان جنگ مذاکره کنند. مقام های رسمی طالبان میگویند با آمریکا وارد گفتگو شده اند. و رئیس جمهوری سابق ارمنستان بازداشت شد. شورای سوریه دموکراتیک میگوید که با دولت بشار اسد توافق کرده تا کمیته‌ای برای انجام مذاکرات پیرامون خاتمه جنگ و ایجاد یک سوریه دموکراتیک و فدرال تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هفته گذشته اعضای این شورا به دعوت دولت اسد در شهر دمشق دیدار کرده و بر سر تشکیل کمیته مذاکره توافق کردند. شورای سوریه دموکراتیک نهادی به رهبری کردهای سوریه و بازوی سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکاست. دولت اسد در ماه‌های اخیر توانسته است با حمایت ایران و روسیه بخش‌هایی از مرکز و جنوب سوریه را تحت کنترل مجدد خود درآورد. آقای اسد پیشتر قسم خورده بود که وجب به وجب خاک سوریه را از شورشیان پس بگیرد. در حال حاضر بخش‌های زیادی از شمال سوریه و استان ادلب در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد قرار دارد. 7 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد. جزئیات بیشتر درباره آخرین تحولات سوریه را در همین مجله خواهید شنید. یک مقام بلندپایه طالبان میگوید که این گروه برای نخستین بار با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شده و دو طرف گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به یک صلح احتمالی را آغاز کردند. این مقام بلندپایه صبح شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که طالبان هفته گذشته با آلیس ویلز، دیپلمات بلندپایه آمریکا برای امور مربوط به جنوب آسیا، دیدار کردند تا مذاکرات مربوط به اتمام درگیری‌ها را کلید بزنند. این مقام طالبان که خواست ناشناس بماند میگوید که در این دیدار در مورد دیدارها و تماس‌های آینده نیز گفتگو شده است. با این حال هنوز روشن نیست که دیدار بعدی کجا و میان چه کسانی برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس می‌نویسد که طالبان برای مدتی طولانی خواهان مذاکره مستقیم با واشنگتن بوده است. جنگ آمریکا با طالبان طولانی‌ترین درگیری نظامی این کشور محسوب می‌شود. مقام‌های آمریکایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. روبرت کوچاریان، رئیس جمهوری سابق ارمنستان، به اتهام نقض قانون اساسی از طریق تقلب در نتایج انتخابات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و سپس سرکوب مرگبار معترضان بازداشت شد. دادگاهی در ایروان، پایتخت ارمنستان، جمعه شب دستور این بازداشت را صادر کرده است. روبرت کوچاریان این اتهام را رد می کند و می گوید این حکم بر اساس انگیزه های سیاسی صادر شده است. در صورت اثبات اتهام ممکن است رئیس جمهوری سابق ارمنستان به 15 سال زندان محکوم شود. روبرت کوچاریان از سال 1998 تا سال 2008 رئیس جمهوری ارمنستان بوده و در سال 2008 میلادی نیز بر اساس اتهامی که به تازگی بر او وارد شده در انتخابات تقلب کرد و سرژ سرکیسیان از متحدان اش را پیروز انتخابات معرفی کرد. آقای سرکیسیان در جریان اعتراضات گسترده در بهار سال جاری از مقام خود استعفا داد و نیکول پاشینیان از منتقدان دولت جایگزینش شد. آقای پاشینیان پس از به قدرت رسیدن دستور رسیدگی به پرونده روبرت کوچاریان را صادر کرد. و هزاران تن از مردم عراق روز جمعه در اعتراض به فساد، خدمات اجتماعی ضعیف و رهبری سیاسی به خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای استان‌های نجف و میسان در جنوب این کشور رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضانی که در میدان تحریر بغداد تجمع کرده بودند، رهبران این کشور را متهم به دزدی و فساد می‌کردند. این در حالی است که یک گردان پلیس ضد شورش مجهز به باتون‌های الکتریکی مردم معترض را محاصره کرده بودند. صدها تن از معترضان فریاد می‌زدند فساد نه و ایران بیرون برو. در نزدیک به 3 هفته اعتراض و تظاهرات 14 تن کشته شدند. این افراد به کمبود برق، بیکاری، کمبود آب آشامیدنی و وضعیت سوء مدیریت تظاهرات کرده بودند. علاوه بر اعتراض‌ها، عراق هنوز منتظر نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی است که بیش از 2 ماه پیش برگزار شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تلاش است برای مقابله با ایران ائتلافی سیاسی امنیتی با حضور کشورهای عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت، مصر و اردن تشکیل دهد. این خبرگزاری به نقل از منابع خود آورده که کاخ سفید قصد دارد با این کشورها همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم داشته باشد و در این حال روابط اقتصادی و دیپلماتیکش در منطقه را هم گسترش دهد. رضا جمالی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رضا، از این ائتلاف جدید عربی و این خبر اختصاصی رویترز برای ما بگو.
سلام بهتون نوشین و روز بخیر میگم به شنوندگان گرامی. همونطور که خودت هم در لید این گزارش گفتی، این ائتلاف یک ائتلاف امنیتی سیاسیه که با کشورهای عربی، عمدتاً این 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس به اضافه اردن و مصر قرار هست که تشکیل بشه. گفته شده همونطور که کاخ سفید هم اعلام کرده، این همکاری ها در حوزه نظامی و امنیتی در قالب دفاع موشکی خواهد بود، آموزش نظامی، مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی و دیپلماتیک هم بین این کشورها مطرح خواهد شد. به نظر میرسه که این طرح قبلا هم مطرح شده بود سال گذشته و برخی حتی میگن که در سال 2015 این ایده ی عربستان بود که با آمریکا در میون گذاشت، ولی مورد استقبال اون موقع قرار نگرفت، بعدن دوباره رو اومده این طرح. اصطلاحی که به این ائتلاف دادن مسا هست، MESA، که مخفف عبارت ائتلاف راهبردی و استراتژیک خاورمیانه هست.
قبلا حتی ناتوی عربی هم بهش گفتن، نه؟
آره، همون یا ناتوی عربی. آره، تقریبا اومدش. همون ناتوی عربی. میدونیم که توی منطقه خلیج فارس ما از این ائتلاف ها زیاد داشتیم، تو این دست کم سه دهه اخیر شورای همکاری خلیج فارس رو داشتیم، ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم رو داشتیم که 40 کشور که عربستان باز محور این هر دو بوده، حتی الان این ائتلاف عربی هم که در یمن داره میجنگه که ائتلافی است به رهبری عربستان، باز هم به نوعی دارن جلوی نفوذ ایران رو میگیرن در حالی که در حال نبرد با حوثی‌های یمن هستند. با این حال این چهارمین ائتلافی است که الان داره تشکیل میشه در کنار اون ائتلاف‌های قدیمی. و اونطور که کاخ سفید هم اعلام کرده، یکی از سخنگویان شورای امنیت کاخ سفید گفته که این ائتلاف جدید به مثابه خاکریزی است مقابل آنچه که تجاوز و تروریسم و افراطگری از سوی ایران خوانده شده در خاورمیانه عمل خواهد کرد. با این حال ایران، خبرگزاری رویترز یک واکنش هم از یک مقام ایرانی داشته که باز هم نامش مشخص نشده، و ایران گفته که این آمریکا و متحدانش هستند در منطقه خاورمیانه که به تنش رو دارن ایجاد میکنن، و گفته که این تشکیل این ائتلاف باعث عمیق‌تر شدن شکاف بین ایران و کشورهای همسایه خواهد شد.
رضا، همزمان با این و خبرگزاری رویترز، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده که هر گونه برنامه‌ریزی برای حمله به ایران رو تکذیب کرده. البته من تو خبر رو شنیدم که این رو گویا چند تا خبرنگار استرالیایی اول عنوان کردند و این موجب واکنش وزیر دفاع آمریکا شده.
آره، مثلا خبرش رو هم شبکه ABC استرالیا نقل کرده بود که گفته بود که قراره که آمریکا با مشارکت استرالیا، که این هم مثلا خودش یه نکته است که چرا استرالیا با فاصله زیادی که هست و اینا مثلا چطور میتونه همکاری داشته باشن.
فکر کنم جیمز ماتیس در واقع واکنش به این خبر
بوده که گفته که آره این خیال پردازیه یا داستان بافیه، چند جور اصطلاح به کار برده. خود آقای ماتیس گفته که سیاست تغییر یا سرنگونی رژیم ایران مد نظر ایالات متحده نیست، اما همچنان ایالات متحده دنبال تغییر رفتار تهران در منطقه خاورمیانه بوده. نخست وزیر استرالیا هم این خبر رو، مالکوم ترونبول، اونم تکذیب کرده و گفته که این یه گمانه‌زنی بیشتر نبوده و ادعایی است که گفته شده که قرار بوده که اینها حمله نظامی کنن به تاسیسات هسته‌ای ایران، که هر دو تکذیب شده. و جیمز ماتیس هم گفته که نه، این
خبری نیست،
داستان سرایی.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به ائتلاف عربی در برابر ایران و همینطور واکنش آمریکا درباره خبر مربوط به حمله به ایران. نوبت میرسه برای شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان. قبل از این به شما بگم که هم میتونید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید به شماره 20420221122 و هم میتونید پیام‌های صوتیتون رو در تلگرام رادیو فردا برای ما بگذارید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
مقامات جمهوری اسلامی، در این 40 سال شما چه کار مفیدی انجام دادید که شاخ شونه برای آمریکا که یکی از ابرقدرتمندترین کشورهای جهان هست میکشید؟ اقتصاد این کشور رو به نابودی کشوندید، بیکاری، فقر، مردم رو به گدایی رسوندید. من جوان یک کار درستی توی مملکت نداریم، دلمونو به چی باید خوش بکنیم؟ امروز که شما برای آمریکا شاخ شونه میکشید و آقای روحانی که شما میگید ملت ایران صبر میکنه و مقاومت میکنه، تو این قضیه که پیش میاد شما ملت ایران نمیشناسید. الان خیلی از مردم ایران و جوانان ایران که ازشون موقع میرسیم سوال میکنیم میگن خدا کنه آمریکا حمله بکنه، حالا توی حمله نظامی هم ما هم کشته بشیم مهم نیست.
آقای محترم، شما یه تنه میخواید دنیا رو به آتیش بکشید دیگر؟ بس آقا جنگ و خونریزی و کشتار و جنایت. با توجه به جنگ 8 ساله مردم ایران هیچ وقت تمایلی به جنگ ندارن. پاینده ایران سرنگون با حکومت دیکتاتوری.
تا آقایون مثل سردار سلیمانی و خامنه‌ای تو کشور حکومت میکنن، هیچ وقت قرار نیست که ایران با آمریکا رابطه برقرار بکنه، چون اینها فقط خودشون رو میبینن و اون عقده و کینه که تو وجودشان هست، و تا زمانی که اینا هستن ملت باید بسوزن و بسازن، مگر اینکه وسیله قدرت‌های خارجی بتونن ریشه اینها رو بسوزونن تو کشور، وگرنه ملت که حریف نیستن، چون اینها رحم و مروتی تو وجودشان نیست.
از نظر عرف بین الملل و قواعد سیاسی این کار امپریالیست چیزی جز اعلان جنگ نیست. آقای ترامپ با خروج از برجام به کشور عزیز ما اعلان جنگ داده است. آقای ترامپ میگوید که من نفت ایران را نخواهم گذاشت که به فروش رود. یعنی ایشان با این صحبتش به ما میگوید شاهراه حیاتی نان شما را میبندم. این اعلان جنگ نیست؟ وقت فرمایش سردار سلیمانی و آقای روحانی تهدید است؟
برنامه موشکی تا حالا چیزی برای ایران نداشته و نخواهد داشت، و اگر بحث امنیت مطرح است، امنیت به موشک و داشتن سلاح هسته‌ای و اینجور چیزا نیست. مگه کشورهای مثل سوئیس، مثل سوئد، مثل دانمارک، کشورهای دیگه مسلمان مثل مالزی، اندونزی، اینا بمب اتم دارن، موشک بالستیک دارن؟ پس بنابراین بحث امنیت یک بحث عوام فریبانه است، و آنچه که ما از تولید موشک و پرتاب موشک و شعار نوشتن بر روی اینا تا حالا کسب کردیم فقر و بدبختی و تحریم و دشمن تراشی بوده، و میتونستیم این هزینه ها رو صرف اقتصاد، صرف زیر ساخت ها، رفع تبعیض طبقاتی و رفع فقر کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب مثل هر مجله نیروزی دیگه که هر روز بخشی هم اختصاص داده میشه به شبکه‌های اجتماعی و آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی و پرمخاطب ترینشون، البته امروز محمد زرقامی اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. محمد، چه خبر؟ مخاطبا چه خبرایی رو بیشتر دوست داشتن یا توجهشون رو جلب کرده؟
اول یه نکته رو من بگم که خب اون چیزی که ما نگاه میکنیم باز نگاه جامعی نیست به شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده هستن و ما سعی میکنیم نگاهی داشته باشیم به اون چیزی که بیشترین دغدغه رو داشته در شبکه‌های اجتماعی. خب این روزها با توجه به تهدیدات لفظی که میبینیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، این تهدیدات بیشتر میشه گفت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و حتی یک جوری بعضی از کاربران اون رو تعبیر کردن مثلا به سایه جنگ، یا مثلا میشه گفت هشتگ هایی رو میبینیم که ضد جنگ هستند، هشتگ هایی هستند که مسئله ای رو مطرح میکنن تحت عنوان این که جمهوری اسلامی باید بره، که هشتگ بیشتر مخالفان جمهوری اسلامیه. در این میون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره کننده هسته ای ایران در دوره آقای احمدی نژاد، یک توییتی رو کرده، گفته که رویکرد درست در عرصه دیپلماسی تهدید زدایی است، نه تنش زدایی. و ایشون گفته اگر دشمن احساس کند ما از تنش فراری هستیم، اتفاقا همان را اهرم قرار میدهد برای اینکه دائم به ما فشار بیاورد. در عمل هم بیشتر تهدید میشویم و هم دچار تنش بیشتر. نتیجه تنش زدایی به نوشته البته آقای سعید جلیلی پررو شدن کشوری مثل عربستان سعودی است.
محمد، اون وقت مخاطبای داخلی ایران که مخاطبای عام اگه بخوایم بگیم، بیشتر نگرانی هاشون سر این موضوع چی هست؟ مثلا اقتصادی، سیاسی؟
اتفاقا همینو میخوام بگم. اگر در کنار این دست توییت ها مثلا نوشته علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی که در لندن مقیمه و نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی نظراتش، اگر اون رو قرار بدیم، مثلا ایشون هم میگه آن که با اولین تهدید یک قلدر فریاد نه به جنگ سر میدهد، نادانسته گرا میدهد که توان و اراده دفاع نداریم و دشمن را گستاختر رو جنگ را ممکن تر میکند. صدای طبل آمادگی دفاعی و نمایش اقتدار قوای دفاعی یک ملت، اما قلدرها را به نوشته ایشون از وسوسه جنگ باز می‌دارد و تنها راه واقعی حفظ صلح است. مثلا یک کاربری به این واکنش نشون داده، یک کاربری که اسم مستعار داره به اسم آلپ، نوشته زمان جنگ وقتی من جبهه بودم و حتی نون برای خوردن نداشتیم، با خودم میگفتم اینایی که جنگ تا پیروزی میگن کنار کولر خونک نشستن در چه عالمی هستن؟ الان همونا کنار هوای خوب لندن هستن، منافع مشترک قدرت و ثروت. یا مثلا حامد می نویسه حرف شما رو نیم ساعت پیش پدر منم داشت می گفت که امام گفت جنگ اگر 20 سال هم طول بکشه ما ایستادیم.
منظور از امام
آقای خمینی.
بله آقای خمینی.
چرا احمد رو نفرستاد یا حسن که نوجوان بود؟ چه فرقی با حسین فهمیده داشت؟ یا مثلا یک کاربری که خودش رو فعال دانشجوی سابق و دانشجوی دکترای جامعه شناسی معرفی کرده به اسم علی واقفی مینویسه ما از جنگ استقبال نمی کنیم، ولی جنگ بشه تمام قد و جان برکف دفاع می کنیم. شما هم جنگ بشه، خطاب به آقای علیزاده، زندگی امنت رو رها می کنی و میای برای ایران به جنگی؟ حاضر خواهی بود جانت را در خطر اندازی؟ جواب صریح لطفا. یا یک مخاطب دیگه به اسم عیسی که خودش رو نزدیک به حزب ندای ایرانیان معرفی کرده، گفته قطعا ما به استقبال جنگ نمی رویم، کما اینکه ایران 200 سال است به همسایگانش تعدی نکرده، اما در برابر تهاجم قاطع خواهیم بود و این کمترین مرتبه وجود یک دولت ملی است. اما سپهر امیدی، چون آقای علیزاده یک هشتگی رو استفاده کرده به اسم رئالیسم سیاسی که در ادبیات سیاسی به کار میره، و ایشون اومده گفته آقای رئالیسم سیاسی، تو از جامعه ایران هیچ نمیدونی، لندن جونت رو رها کن و بیا خوزستان و سیستان و بلوچستان و لرستان و غیره را ببین، حقیقت زندگی مردم رو که دیدی گمون نکنم چشم دیدن داشته باشی. بعد بر تبل جنگ بکوب وقتی ما میگوییم نه به جنگ، به درد و رنج و عذاب مردم نه میگوییم. این هم نظر یک کاربر بود به اسم سپهر امیدی. در همین ارتباط بهرام رادان هم یک توییت داشته، چهره سرشناس سینمای ایران، میگه این روزها با شنیدن اخبار و دیدن اوضاع و احوالاتمون عجیب یاد این دیالوگ فیلم پل چوبی میافتم. اینجا یه چیزایی هست که وقتی باهاش کار نداری باهات کار دارن، رو تو که ازش برمیگردونی میاد و از رود رد میشه، یه جبر جغرافیایی که تو خصوصی ترین لحظه هامون نفس میکشه. و یک کاربر واکنش نشون میده به اسم خسته، میگه تاریخ گذشته رو ببینیم همیشه یه عده‌ای از روی این ملت رد شدن، چیز جدیدی نیست.
محمد، اگر که سوژه دیگه‌ای هم هست که پر مخاطب بوده، یه حدود 30 ثانیه وقت داری هست بگو.
خب سوژه دیگه
من
خود ندارم، ولی بساط تبلیغات رو میشه گسترده. در این خصوص من بگم که اگر کاربران ما در شبکه‌های اجتماعی میخوان با ما در تماس باشن، بهترین راه و شاید سریع‌ترین راهش اینه که از طریق @فرداگرام با ما در ارتباط باشن. میتونن برای ما حتی پیام‌های صوتی خودشون رو ارسال کنن، فیلم، عکس، تصاویر، بله همه رو میتونن، آنچه که میبینند، آنچه که فکر میکنند مناسبه میتونن برای ما ارسال کنن و ما استقبال میکنیم از اون چیزی که میفرستن.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به کنش و کنش های شما مخاطبان عزیز در شبکه‌های اجتماعی. اما بپردازیم به یک گزارش دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید آماده است تا درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ها او این مطلب را در سفر به آفریقای جنوبی با خبرنگاران در میان گذاشته. در خبری دیگر، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گزارش یک رسانه استرالیایی مبنی بر احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران را تکذیب کرد. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه بامداد آدینه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که دولت او آماده مذاکره با آمریکا بر سر مسائل مربوط به ایران و سایر مسائل مهم بین المللی است. به گفته آقای پوتین، رهبران آمریکا و روسیه لازم است که درباره روابط دو جانبه، مسائل بین المللی مانند بحران سوریه، ایران و کنترل تسلیحات هسته‌ای رو در رو با یکدیگر به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری روسیه گفت مذاکرات میتواند در چارچوب ادامه پیمان محدود ساختن سلاح‌های اتمی صورت گیرد که در سال 2010 میلادی 8 سال پیش بین دو دولت آمریکا و روسیه امضا شد و در سال 2021 میلادی 3 سال دیگر مدت آن به پایان میرسد. خبرگزاری فرانسه میگوید که ولادیمیر پوتین روز جمعه از دونالد ترامپ برای دیدار از مسکو دعوت کرد و افزود که آماده سفر به واشنگتن است. پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود برای سفر سال آینده به واشنگتن و گفتگو در کاخ سفید دعوت کرده است. در دیدار و گفتگوهای دو جانبه اخیر بین رهبران آمریکا و روسیه در هلسینگی پایتخت فنلاند نیز موضوع ایران و خروج اعضای سپاه پاسداران از سوریه در محافل مطبوعاتی به میان آمد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک آن دو هم آقای ترامپ یک بار دیگر از لزوم فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کمپین خشونت در خاورمیانه سخن گفت. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که توافق بر سر مسائل مربوط به ایران در گفتگوهای سران آمریکا و روسیه محتمل است.
من فکر می‌کنم که نشست‌های بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه مسئله ایران مطرح خواهد شد. آمریکا در مورد منافع خودش در رابطه با ایران خیلی صحبت‌های صریحی کرده و این صحبت‌های صریح به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در حضورش برای مرزهای ایران ارتباط داره. البته روسیه هم با این مسئله درگیره. روسیه کمک کرده به جمهوری اسلامی که نیروهای زمینیش بهشون پوشش هوایی داده توی سوریه. منافع روسیه در این هست که به آب‌های گرم مدیترانه دسترسی داشته باشه. و در این مورد 100% معامله‌ای بین آمریکا و روسیه برقرار خواهد شد. و اینی که آمریکا تا چه حد روی این موازی که علناً و عموماً اعلام کرده باقی بمونه و روسیه رو مجبور به سازش بکنه یا بالعکس، باید منتظر بشیم و ببینیم. و من فکر می‌کنم از اون صحبت‌هایی که و از اون گذشته‌ای که از آقای ترامپ ما دیدیم، ایشون در این مورد مصالحه نخواهد کرد و سازش ناپذیر واقع خواهد بود. بنابراین باید منتظر یه تحولات جدیدی بعد از این ملاقات باشیم.
در چارچوب کاستن از بحران‌ها در خاورمیانه، دو دولت آمریکا و روسیه به توافق‌هایی در زمینه سوریه دست یافتند. در این روند، دولت آمریکا بامداد آدینه گزارش شبکه استرالیایی ABC مبنی بر حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران را قویاً تکذیب کرد. به گزارش رویترز، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و همچنین مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا این خبر را افسانه پردازی توصیف کردند و آن را بی اساس خواندند. معاون سخنگوی کاخ سفید هم این گزارش را تایید نکرده است. رویترز اضافه می‌کند که وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده سیاستی برای تغییر رژیم در ایران اتخاذ نکرده و هدف همچنان تغییر رفتار رژیم ایران در خاورمیانه است. آقای ماتیس گفت لازم است که حکومت ایران در تهدیدهای چندگانه‌اش تغییر رفتار بدهد. او افزود که رهبران جمهوری اسلامی میتوانند با استفاده از جنگجویان نیابتی یک تهدید باشند و باید از این تهدیدها دست بردارند. در مورد تغییر رژیم ایران و احتمال حمله به ایران تا کنون شایعات فراوانی منتشر شده، ولی کدام یک از این شایعات به واقعیت نزدیکتر است؟ اللهیار کنگرلو، تحلیلگر مقیم نیویورک.
مسئله تغییر رژیم یا تغییر رفتار واقعا فرق بین واقعیت و ملاحظات دیپلماتیکه. دولت آمریکا بر اساس قوانین داخلیش نمیتونه خودش رو علنا به تغییر رژیم متکی بکنه و اعلام صریح بکنه که میخواد یه رژیم رو تغییر بده. ولی تغییراتی در رفتاری که از جمهوری اسلامی خواستن در اون منشور 12 ماده‌ای که آقای پومپیو اعلام کردن، اگر جمهوری اسلامی اون 12 اصل رو رعایت بکنه و با اون موافقت بکنه، دیگه از جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد موند، یه شیر بیریال و دمشکم خواهد بود. بنابراین آمریکا واقعا تغییر رژیم رو در لفافه و در ظاهر و در زرورق تغییر رفتار داره به دنیا ارائه میکنه. اون چیزی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد انجام پذیر نیست و جمهوری اسلامی اگه انجامش بده دیگه جمهوری اسلامی دیگه حکومت دموکراتیکه. در این شکی نیست که دیگه امور آینده ایران و خاورمیانه بر اون روند قبلی باقی نخواهد ماند.
روزنامه USA Today روز جمعه در گزارشی درباره مناسبات خصمانه دولت‌های ایران و آمریکا با اشاره به تهدیدهای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اضافه کرده که با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهوری و سایر مقام‌های آمریکایی، تحلیلگران امور خاورمیانه مطمئن نیستند که دولت دونالد ترامپ در مسیر درگیری با جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا تاکتیک فشار را پی می‌گیرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آخرین تحولات مربوط به سوریه، ائتلاف دموکراتیک که بیشتر اعضای اونها رو کردها تشکیل میدن، اعلام کرده که با دولت سوریه به توافق‌هایی برای برپایی دموکراسی غیر متمرکز دست یافته. برای اطلاع از جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری خبرنگار منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، این چه توافقیه و چه جزئیاتیه تا الان منتشر شده؟
نوش اینه که از اطراف سوریه دموکراتیک به دمشق رفته پایتخت سوریه تا مذاکره کنه بر سر پایان جنگ داخلی در سوریه و همچنین توافق بر سر نقشه راهی که به گفته اونها بتونه به یک دموکراسی غیر متمرکز برسه. فقط این نکته رو باید یادآور کنم که کردهای سوریه میگن دنبال فدرالیسم هستن یا دنبال مناطق خودمختار در شمال سوریه. برای همین مذاکراتی در این راستا شروع کردن با دولت سوریه، اینطور که صالح مسلم یکی از فرماندهان و یکی از رهبران ائتلاف سوریه دموکراتیک گفته. همچنین به یک نکته اشاره کرده که هیئت ائتلاف سوریه دموکراتیک قبل از که دمشق بره با نماینده ایالات متحده در ائتلاف بین‌الملل دیدار کرده و بهش گفتن که میخوان به دمشق برن. گفتن که اون گفته ما مخالفتی نداریم، ولی اولین چیزی که مذاکره میکنیم با دولت سوریه بازگرداندن خدمات اصلی مثل آب، برق به مناطقتون هست و اثرگیری کار سازمانهای دولتی. به هر حال ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرده که با دولت این کشور به توافق رسیده تا کمیسیونهایی تشکیل بشه برای مذاکرات بیشتر و توافقات بیشتر تا در نهایت یک دموکراسی در سوریه برقرار بشه که متمرکز نیست. اونها گفتن که حتی کمیته های اداره محلی رو به عنوان نمونه و تجربه گذشته دارن، این تجربه ها رو ارائه دادن به دولت سوریه. اما صالح مسلم گفته هر توافقی که در میان حاصل بشه باید یک ضامن بین‌المللی داشته باشه، چرا که میدونیم اینطور به تعبیر خودش میدونیم که دولت سوریه و نظام بشار اسد دنبال چیره شدن بر همه مناطق هستن.
ایلیا، همزمان با این مذاکرات و گفتگوها و توافقهای احتمالی یه موضوع دیگه که خیلی پر سر و صدا بود ماجرای پرونده زندانیها توی سوریه است و مرگ خیلی از اونها و ثبت شدن این ماجرا که الان دولت سوریه سعی میکنه این پرونده رو یه جوری تمام کنه. این چیه ماجراش الان؟
مسئله پرونده مذاکرات همیشه مسئله زندانیان همیشه تو مذاکرات مطرح هست و اینکه باید زندانیان آزاد بشن که از شروط مخالفان هست برای مذاکره با نظام سوریه. الان دولت سوریه تا یه دو روز گذشته مرگ حدود 3000 تن از زندانیان رو اعلام کرد و براشون حتی پرونده فوت صادر کرد، گواهی فوت صادر کرد و در اختیار خانواده ها قرار داد. اما هنوز اینطور که گزارش های کارت میکنه چطوری این افراد مردن مشخص نکردن در این گواهی های فوت صادر شده. اکثرشون البته بعضی رو گفتن که توسط تکبیر انداز ها کشته شدن، بعضی رو گفتن به مرگ طبیعی جان خودشون از دست دادن، اما بسیاری هم ننوشتن در گواهی فوت که چطوری جان خودشون از دست دادن و حتی جنازه ها رو هم تحویل خانواده ها ندادن. از این 3000 نفر حدودا 1200 تاشون از منطقه داریا هستن که در یک راهپیمایی چند سال پیش دستگیر شدن. این مسئله الان مطرح شده و الان بحران ایجاد کرده، چرا که متهم می‌کنند مخالفان نظام سوریه رو به کشتن این افراد زیر شکنجه. تو روزهای دیگه به نظرم اخبار بیشتری در این باره میشنویم.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه گزارش میداد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، ولی با بخش‌های دیگه با ما همراه باشید.